أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها إن قبله القوى أضيف إليها أفعال لا يسيح صدورها إلا من واهب الصدر بناء على ما ذهب إليه من إنكار الصور الجوهرية. وقد علمت وهن قاعدته وبطلان إنكاره للصور والغضاء. بس در بررسی کلمات شیخ اشراق بود در جواب بعضی از مشایخ که قائل بر تعدد نفوسن. از جمله نکته هایی که محل نقد مرحوم صدر المتعلین است اینه که شیخ اشراق در فرمایشاتشون فرمودن قوا وقتی بخوان کار انجام بدن، خود قوا کاره نیستن، اون واهب صور است که کار اصلی رو انجام میده. ایشون فرمان این حرف شیخ اشراق، ما با ایشون یک اختلاف مبنایی داریم و بر اساس اون اختلاف مبنا بناهای گوناگون هم خواهد بود. و اون این است که شیخ اشراق صور نوعیه رو قبول ندارند. ایشون چون صور نوعیه رو و صور جوهری رو قبول ندارند، این قوا رو در حقیقت علل معده میدانند، علل حقیقی رو واهب صور میدونند. چون صور نوعی را قبول ندارند و ما با او از این جهت در مبنا موافق نیستیم، این بنا را هم بر اون اضافه کردند، یعنی بر اون بار شده است. این قوله و قول شیخ اشراق که فرمود القوا اضیف و الیها افعال که لا یسیخ و صدور اون افعال الا من واقب صور که این قوا کاره ایستن، این حرف ایشون بناهن علا ما ذهب الیه شیخ اشراق من انکار صور جوهری، یکم صور نوعی است. وقد علمت وهن قاعدتهی که قبلا گذشت که این قاعده ایشون سست است. و علمت بطلان و انکاری لصور و القوا حیث ذهب الى ان القاضی والمنمیه والمولده فی الاجسام النباتیه والحیوانیه لیست نفوسها و قواها. ایشان یعنی شیخ اشراق می‌فرمایند مبدأ تغذیه و مبدأ نمو و مبدأ تولید نفوس قوه نباتی و نفوس حیوانی نیستند، چه اینکه در انسان هم همینطور. حیث ذهب شیخ اشراق الى ان القاضیه که مبدأ تغذیه است و المنمیه که مبدع نمو است و المولد که مبدع تولید است فی الاجسام نباتیه، یعنی در نباتات و الحیوانیه لیست نفوسها و قواها. مبدع تغذیه و نمو و تولید نفوس نباتی و حیوانی و قوای نباتی و حیوانی نیستند. و همینطور ولا فی الانسان نفسه مبدع تغذیه و نمو و تولید در انسان نفس انسانی نیست، بلکه مبدع جوهران مفارقون، اون جوهر مفارق است. چون صور نوعی را قبول ندارن که این صور جوهری نوعی فاعل و مبدع مباشرن و جوهر مفارق عقلی مبدع اصلی است، ولی اونها بدون مبادی مباشر کار انجام نمیدهن. این حرف رو ایشون دارن. فَإِنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي مَوَازِ، ما در جاهای گوناگون مطلب رو تبیین کردیم که ان مباشرت تحریکات و الاعالات هی التبائع المتعلقت و بالاجسام و قواها. ما در جاهای گوناگون تبیین کردیم که مبدع مباشر تحریکات و تحولات اون تبائعی است که تعلق به اجسام دارن و تعلق به قوا دارن، که اینها فاعل قریبن، که همون صورت نوعیه اینها، صورت جوهریه اینهاست. اینها فاعل قریبن، مبادی عالیه اونها فاعل اصلی هن ولی مباشر نیستن. و انا قد بینا فی موازه که ان مباشره تحریکات و اعالات که تحولاتن مباشر و مبدع مباشرشون و فاعل قریبشون هی التبائع المتعلقت بالاجسام و قواها، و کون المفارق العقلی مبدعا للکل و این کان صحیحا، ولی لکن لیست مبدعیته على سبیل المباشرت و المزاوله. مبدعیت مفارق عقلی على سبیل المباشرت نیست، خود سرپرست نزدیک نیستن. اینا مبدع قریب میخوان، اینا فاعل مباشر میخوان. والفرق بین المعد والمقتضی، معد اونیست که اعداد میکنه، کمک میکنه تا قابلیت قابل به حد نصاب دریافت فیض فاعل رو پیدا کند. علل معد هیچ نقشی در فاعلیت فاعل ندارن، معدن، اعدادین، کمک رسانن تا قابلیت به حد نصاب برسه. فرق است بین معد و مقتضی. مقتضی اونیست که اثری را ایجاد میکنه، برمیگرده به فاعلیت نه به قابلیت. والفرق بین المعد والمقتضی مما لا یخفا علی من امعن فی الابحاث الحکمیه، کسانی که در مسائل فلسفی امعان نظر دارن از اونا مخفی نیست که معد چیست و مقتضی چیست. فالقوت و ناریت و فی التسخین و المائیت و فی التبرید و غیرهما فی بابهی لیست معداتن لما یستر و انها دائما. قوه ناریه در گرم کردن و قوه مائیه در خنک کردن و در غیر این موارد، اینجور نیست که قوه ناریه معد باشد. قوه ناریه در تسخین گرم کننده است، مقتضی است، اثر دارد، اثری را ایجاد می کند، گرما را به وجود میاره، سرما را به وجود میاره. پس قوه ناریه و قوه ماییه اینا معدات نیستن. فالقوت و ناریت و فی التسخین و الماییت و فی التبرید و غیرهما فی بابهی لیست معداتن لما یستر انها دائما، بل مقتضیات و موجبات و اسباب فاعلیت منتها فاعل قریبن، باید اون باید به اون فاعل حکیم منتهی بشود. یک حکیم الهی فاعلیت این قوا رو انکار نمی کنه، منتها که فاعلیت اینا فاعلیت قریب و مبدا مباشرن و این فاعلیت ها در طول هم باید برسه به اون فاعل حکیم. بل مقتضیات اثری را ایجاد میکنن و موجبات و اسباب فاعلیت بلا شبهت، مخصوصا سیما فی ما ینشأ منها فی مواد المنفعلت انها دائما، مخصوصا در اونجایی که اون تأثیرات دائمی باشه، مقطعی نباشه، اتفاقی نباشه. و کذالک القوى النباتیت و الحیوانیه، قوای نباتی و قوای حیوانی اینها جنبه فاعلیت قریب رو دارن، اینها مبدا مباشرن، علل مؤده نیستن اینها تا قابلیت قابل رو به حد نصاب برسانن. و کذالک القوى النباتیت و الحیوانیه انا ما مره مستقصن فی مباحث صور، مستقصیان فی مباحث صور که اینا اونجا مباحث مبسوطن گذشت. فالمرجع فی توحید نفس الی ما ذکرناه، پس اون چی که توحید نفس را اثبات میکنه، چون هنوز تفصیلا وارد بحث توحید افعالی نفس نشدن، فعلا بس در محدوده آیا نفس واحد است یا متعدد است، چند است. می فرماید این جمله آخرینه، میگه اون چه که در مقابل بعض حکمای مشا که قائل به تعدد نفوسند جواب میدهد مبنا و حرف ماست، نه این حرف شیخ اشراق. اگرچه شیخ اشراق قائل به توحید نفسه، ولی این مبنای ایشون و این جوابایشون به اونها کافی نیست. پس برگشت و مرجع برای اثبات مطلب حرف ماست. فالمرجع فی توحید نفس الی ما ذکرناه که قبلا مطرح کرد. این فصل تمام شد. فصل هفتم، حالا این فصول همینطور که جلو تعمیر مباحث دقیقتر و مهمتر می شود، فصل فی ان هذه القوا البدنیته کلها ذل لما فی النفس من الحیات النفسانیه. می فرماد نه تنها النفس فی وحدتها کل القوا، بلکه هر مرحله از این مراحل آیت مرحله بالاست، ظل مرحله بالاست، مسئله شؤون است، مسئله ظل و آیت است. نفس و قوای او هر مرحله مادون ظل ما فوق است، آیت ما فوق است، حکایت از او میکنه. فی ان هذه القوا البدنیه همه این قوا کلها ظل لما فی النفس و حیات نفسانیه. و علم ان القوا قائمه بالبدن و اعضائه، اون قوایی که به بدن و اعضای بدن متکیست، ان القوى القائمه بالبدن و اعضائه و هو الانسان طبیعی، بدن و اعضای طبیعی او، و الانسان طبیعی یعنی بدن و اعضای بدن. وَعْلَمْ أَنَّ الْقُوَى الْقَائِمَةَ بِالْبَدَنِ وَأَعْضَائِهِ زلالون و مسلون لنفس المدبرت و قواها. بدن و اعضای بدن اینها سایه هایند، مسلن، آیتن برای نفسی که اون نفس مدبر اونها و قوای اونها. حالا وحیه الانسان نفسی اخروی، اینی که مدبره اون انسان طبیعی بود، این انسان نفسی اخروی. این اخروی در مقابل طبیعی است، دنیایی و آخرتی، مادی و مجرد. این که گفت لنفس المدبرت و قواها، وحیه این نفس مدبره الانسان و نفسی و اخروی. و ذالک الانسان برزخی و به قواها و اعضای نفسانیه زلال و مسل للانسان العقلی. فرمان انسان را مراتب است، اطوار وجودی انسان را میخوان الان بیان میکنن. اطوار وجودی انسان، انسان طبیعی به لحاظ بدن و اعضای بدن، انسان یک واقعیت چند بعدی است در طول هم. اون وجود مثالی او، وجود نفسی او، وجود ملکوتی او که مدبر وجود طبیعی اوست و وجود طبیعی ظل اوست، مثل اوست، حکایت کننده اوست، سایه اوست. اون وجود مثالی انسان، وجود برزخی انسان، وجود ملکوتی انسان خود ظل وجود مافوق خودشه که اون وجود عقلی اوست، تجرد تام اوست. که اون وجود عقلی در حقیقت این وجود نفسی را در تحت سیطره وجودی خودش داره. بر اساس تطابق کونین بین آدم و عالم تطابق است. همونطوری که عالم را عوالم است در طول هم، آدم را هم عوالم است در طول هم. و هر مرحله از آدم با اون مرحله آدم در ارتباط است. عوالم را هم ترسیم کردن، عالم ناسوت که عالم طبیعت است، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوت. این عوالم در طول هم از هم گسیخته که نیستن، جدا که نیستن، یک حقیقتن در طول هم. از پایین که شروع میکنیم عالم ناسوته، عالم طبیعته. عالم طبیعت میبینیم که عالم ملکوت بر او احاطه وجودی دارد، مدبر اوست، متن اوست، اون موزج اوست. اون که در عالم ملکوت است بعد که بخواد پیاده بشه اینجا دیگه عالم طبیعت است و عالم زمان است و تدریج است و با تمام ویژگی هایی که داره. عالم ملکوت مدبر اوست، عالم طبیعت مقهور وجودی عالم ملکوت است که مرحله بالاتره، هم در عالم هم در آدم. و این موجود ناسوتی و طبیعی کمالش به این است که برسه به مرحله بالاتر، ملکوتی بشه، انسویی بشه، چون اون مرحله بالاتر از وجود است. سعه وجودی او طوریست که این مرحله مادون رو در قطع تدبیر خودش داره، احاطه وجودی خودش داره. لذا موجودات ملکوتی فاعلیت دارن در موجودات عالم ناسوتی، تأثیر گذارن، کارن، و همینطور عوالم بالاتر. عالم جبرون نسبت به عالم ملکوت هم همینطوره، احاطه وجودی بر این دارد. عالم لاهوت احاطه وجودی بر عالم جبرون دارد. همینطور تا والله من ورائهم محیط، هر مرحله عالی بر مرحله دانی احاطه وجودی دارند. این احاطه وجودی است نه اعتباری، جنبه تدبیری دارن، افاضه دارن. این موجودات پایین هرچی میگیرند به واسطه مرحله ملکوت میگیرند از عالم بالا. حق تعالی که افاضه میکنه در این سلسله طولی نظام هر مرحله میگیرد برای خودش، بعد افاضه میکند برای مرحله پایین تر. این در آدم، در آدم هم همینطوره. اون مرحله طبیعی و ناسوتی انسان که بدن اوست، اعضای بدن اوست. اون مرحله ملکوتی انسان که مرحله نفسی اوست، تدبیر اوست. و این هم در تحت مرحله عقلی اوست. لذا می فرماید و علم ان القوى القائمة بالبدن و اعضائه و هو الانسان الطبیعی زلال و مسل لنفس المدبرت و قواها و هی الانسان النفسی الاخروی و ذالک الانسان البرزخی که همون نفسی است. برزخی میگوین، مثالی میگوین، نفسی میگوین، خیالی میگوین، اقسام اسامی گوناگونی که دارد. این انسان برزخی به قواه و اعضای نفسانیت زلال و مسل للانسان العقلی و جهاتی و اعتبارات عقلیه در طول هم. فهذا البدن الطبیعی و اعضاؤه و ایعاته، همه اینا زلال و زلال و مسل و مسل لما فی العقل انسانی در مرحله بالا. این زل زلیست، یعنی عالم طبیعت که زل عالم خیال است و عالم خیال زل عالم عقلی است. پس عالم طبیعت میشه زل و زل، مسل و مسل. یعنی عالم طبیعت حکایت میکنه از عالم مثال و عالم مثال حکایت از عالم عقل. این همه هم دیگر رو حکایت میکنند، همه به هم مرتبطن. یک حقیقت است در مراتب گوناگون. اینجور نیست که هر کدام یه چیز جدایی بوده باشند. حالا اما ان قوى الانسان الطبيعي الذي بمنزله قشر وقلاف للانسان الحيواني المحشور في الاخره الذي هي دار الحياه لقوله تعالى وان دار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قوای انسان طبیعی، همونی که به منزله پوست و غلاف برای انسان حیوانی است که محشور می شود در آخرت، این فی الاخرت، این فی البرزخ. دنیا و آخرت یعنی طبیعت و برزخ. عالم قیامت کبرا که عالم مجردات تام است، اون برای افراد مقربین خاص است و افراد جدا. پس وقتی می فرماد این المحشور فی الاخرت، یعنی همونی که در آخرت محشور میشه، وجود برزخی داره، همون عالمی که آخرتی که برزخی که هی دار الحیات است، منتها به تعبیر قرآن که شون فرمود ان دار الاخرته، نمی فرمود لحی الحیات، می فرمود لحی الحیوان، مبالغه حیات است. به تعبیر بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه فرمودن حیات تفور لحیه الحیوان، تمام اون چیزهایی که میشد تأکید در اینجا آورد را آورد آیه و ان دار الاخرته لحیه الحیوان. البته لو کانو یعلمون، که اکثرهم لا یعلمون. حیات است، از اینجا که بالا رفت دیگه دار حیات است، و حیات اینجا هم به حیات بود. حیات بدن به نفس است که وجود برزخی دارد، اونجا دار حیات است، و الا این بدن خودش قطع نظر از روح و جان و وجود نفسی انسان، این بدن که حیاتی نداره. و هر جا حیات است کمال است، هر جا حیات است نشاط است، هر جا حیات است روشنی است، خرمی است، اثر است. تمام آثار از حیاته، و حیات بدن از اینه. و اشرقت الارض به نور ربها، این شروق، این نور که حیات است، من ربها، از رب اوست، که نفس اوست، که وجود نفسی اوست، که مدبر اوست. این که میگیم این نفس، وجود نفسی انسان مدبر وجود طبیعی اوست، این تدبیر نه اینکه بهش میگه چی بخور چی نخور، تدبیر وجود او را به عهده داره، افاضه وجود او را به عهده داره. حیات این بدن، آثار این بدن، نور و شروق این بدن از آن اوست. به دلیل اینکه همین که این رابطه قطع شد، اون وجود برزخی ارتباطش رو از این بدن، از این عالم قطع کرد، میبینیم چی دیگه تبدیل به چی میشه. این فقط در انسان هم نیست. یک سیب تا زمانی که رو درخته متصل به حیات نباتی است، حیات دارد، هرچه بمونه شادابتر، آبدارتر، خوشمزه‌تر. همین که از درخت جدا شد شروع می شود، یعنی حیات دیگه از او گرفته شد، دیگه حیاتی نداره، حیات ایوانی دیگه از او قطع شد. حالا هرچه بمونه پژمرده‌تر، بله حالا میاریم تو یخچال و تو سردخونه و یه مدت زمانی او رو بالاخره یه جوری در شرایطی، ولی این اگر خودش باشه و خودش، میبینی هر چی بیشتر بمونه بیشتر میگنده، خراب میشه، فاسد میشه. امروز از درخت افتاده، فردا میبینید پلاسیدگی روش ظاهر میشه. چرا؟ برای اینکه حیات از او قطع شد. همه اون برکات از حیات بود. در انسان هم همینطور، در حیوان هم همینطور. هر موجودی همه چیزش به حیات بود. حالا این بس ایشون دلیل مطلب رو بیان کنه، مقدار توضیح بیشتری هم میخواد. والحمدلله رب العالمین.